ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان دست کم 126 دانش آموز کشته شدند. دومین روز مذاکرات هسته ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. و بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نرخ بهره را در این کشور به 17% رساند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در حمله افراد مسلح طالبان صبح سه‌شنبه به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در شهر پیشاور دست کم 126 تن کشته شدند که حدود 100 نفر از آنها دانش آموز هستند. برای بررسی بیشتر و جزئیات این حمله همکارم جمشید زند که از صبح امروز این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست. آقای زند، از جزئیات بیشتر این حمله بگید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. این حمله حوالی ساعت 10:30 به وقت محلی شروع شد. به گفته یکی از مقامات محلی و خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی، مهاجمان بین 7 تا 8 نفر بودند که از محوطه پشت مدرسه وارد ساختمان شدند و به سالونی که صدها دانش آموز در آنجا جمع شده بودند داخل شدند و بدون هدف شروع به تیراندازی به سمت دانشجویان، دانش آموزان و معلمان و کارکنان مدرسه کردند. تا الان مرگ دست کم 126 نفر از دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه تایید شده. بیش از 120 دانش آموز هم زخمی شدند و به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند و فرماندهان ارتش در منطقه گفتند که 5 نفر از مهاجمان در درگیری کشته شدند و اکنون ارتش وارد محوطه مدرسه شده که بشماره که چند دانش آموز در مدرسه هستند. یکی از شاگردان به نام عباد که تونسته بود از مدرسه فرار کنه گفته که به همه گفته شده برای آموزش کمک‌های اولیه به سالن بزرگ مدرسه برن و در اونجا مهاجمان برای اونها شلیک کردن.
ای بات جیزا لسنی بجی وی مونگا آڈیٹوریم تا مونگا آواز کو چی سو کرنل راہل وی مونگا ڈیمو راکل آف فرسٹ ایڈ بارے کی اور باہر نے درس قبول شروع شو.
الان گفته شده که توی خبرها که این مدرسه متعلق به ارتش پاکستان بوده، دقیقا کجا قرار داشته و چرا بهش حمله شده؟
بله، این یکی از مدارسی بود که از طرف ارتش پاکستان در پیشاور اداره میشه. کودکان فرماندهان و کارمندان ارتش معمولا به این مدرسه میرن که برای اونها بدون هزینه هست و به دلیل کیفیت بالای تحصیلی دی از خانواده‌های پولدار هم کودکانشون رو به این مدرسه نظامی میفرستن. محل این مدرسه در منطقه نسبتاً امن پیشاور هستش، ولی برای مهاجمان یک هدف نسبتاً ساده بود و تونستن به راحتی از پشت محوطه وارد ساختمان بشن.
ظاهرا لباس یونیفرم ارتش پاکستان هم به تن داشتن.
یک بخشی از گزارش میگه که یونیفرم ارتش بوده و گزارش دیگه هم که میگه پیرهن‌های سیاه بر تن این 7 تا 8 نفر مهاجم طالبانی بوده.
حالا مسئولیت این حمله رو دقیقا چه گروهی بر عهده گرفته و چرا حالا حمله کرده؟
ساعتی بعد از حمله یکی از مسئولان گروه تحریک طالبان پاکستان به نام محمد خراسانی با خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی تماس گرفته در منطقه و گفته که این حمله از طرف طالبان انجام گرفته و هدفش هم انتقام گیری از عملیات ارتش در منطقه وزیرستان شمالی بود. وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبیله نشین و تحت نفوذ طالبان هست که ارتش از تابستان امسال حملات شدید رو در اونجا انجام داده و ادعا میکنه که بیش از 1100 نفر از چپ نظامیان طالبان در منطقه رو کشته و طالبان ادعا کرده که این حمله کشتن فرزندان فرماندهان ارتش در حقیقت انتقام گیری هست به خاطر حملات ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی.
ممنون، همکارم جمشید زند بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها و جزئیات از حمله امروز طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان که تا به الان حدود 126 کشته بر جای گذاشته و بیش از 100 نفر هم زخمی. در بخش‌های بعدی خبر هم از جزئیات بیشتر این حمله شما رو در جریان خواهیم گذاشت. و اما ادامه خبرها این که دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه امروز در ژنو برای دومین روز متوالی دیدار کردند. این دیدار در چارچوب دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام می‌شود. عباس عراقچی دیروز فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد و گفت که در مذاکرات بیش از 6 ساعته دیروز بحث‌های مفصلی در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود آورده که در جهان حمله به خبرنگاران وحشیانه تر شده و روبودن آنها افزایش یافته و 66 تن از آنها در این سال جان خود را از دست دادند. در این حال در این گزارش ایران سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران جهان معرفی شده. برای بررسی بیشتر همین موضوع همکارم بنیامین صدر به سراغ رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس رفته و از او پرسیده که آمار و اطلاعات مربوط به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز چگونه ثبت و تدوین شده. رضا معینی:
واقعیت اینه که از سال 1995 تا امروز هر سال ما یک بیلانی در اصل از چگونگی وضعیت آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران در سراسر جهان منتشر میکنیم. در این باره آمارگیری ما بر اساس اطلاعاتیه که دستگاه‌های و نهادهای رسمی کشور و اطلاعاتی که خود ما جمع‌آوری میکنیم. در رابطه با ایران متاسفانه باید بگم که از سال 2000 میلادی یا در سال 79 شمسی ایران همواره یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه و سپس جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. از سال 1388 تا امروز ایران متاسفانه این رکورد یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو حفظ کرده. به این عنوان امروز با 19 روزنامه‌نگار زندانی و بیش از 32 وبنگار زندانی ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان و در اصل برای روزنامه نگاران سومین زندان بزرگ جهان است.
به تازگی خبری منتشر شده بود، در واقع روی سایت سازمان گزارشگران قرار گرفته بود قسمت فارسی، درباره وضعیت آقای جیسون رضاییان یک توضیحی داده شده بود. یا خبر جدیدی منتشر شده یا در اختیار شما قرار گرفته که بتونین منتشر بکنین یا خیر؟
آقای رضاییان به شکل غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شده. جیسون رضاییان از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده. حتی در هفته‌های نخست بازداشت و حتی در اولین ماه من میتونم بگم نام این زندانی در هیچ کدام از دفاتر ثبت زندان‌های ایران ثبت نشده بود، مثل موارد زیادی که ما داشتیم که به این موارد بیشتر ناپدید شدن باید گفت یا دستگیری‌های خودسرانه به قصد ناپدید کردن. اطلاعاتی که ما داریم ایشان تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری و به شکل مشخص آنچه که در این اطلاعیه‌ای که شما با من اشاره کردید به عنوان نمونه‌ای از بیلان سال گذشته من بخوام بگم اینه که در سایه سکوت همیار جامعه جهانی و برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، جیسون رضایی که هیچ جرمی مرتکب نشده عملاً قربانی نگاه امنیتی همه دشمن پنداری رهبران نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر هم یک شکل ابزاری برای استفاده در مذاکرات دیپلماتیک. به همین دلیل هم هست موارد این گونه ای ما داشتیم در کشورهای مثل ایران که در بیلان سال جاری سال 2014 به این مسئله اشاره کرده ایم که استفاده ابزاری از ربودن روزنامه نگاران، کشتن روزنامه نگاران، زندانی کردن روزنامه نگاران متاسفانه در سال جاری افزایش پیدا کرد.
گفتگوی همکارم بنیامین صدر بود با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آخرین گزارش سالیانه این سازمان که گفته شده ایران سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گزارش‌های دولت از مفاسدی که به گفته او صدای همه را درآورده تنها بخشی از کوه یخ فساد هاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای راهبردی جبهه متحد اعتدالگرایان گفت در گزارش‌هایی که توسط دولت ارائه می‌شود فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فسادها گفته می‌شود. به گفته آقای هاشمی دولت بر اساس اندیشه اعتدالی و تدین نجابت به خرج می‌دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان همه مسائل پرهیز می‌کند و نمی‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و اما چند خبر از دیگر کشورهای جهان. ارزش روبل واحد پول روسیه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نیمه شب گذشته نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش داد. با وجود اعلام نرخ جدید بعد از ظهر سه‌شنبه امروز ارزش روبل در مقابل یک دلار آمریکا به 72 روبل و در مقابل یک یورو به 88 روبل رسید، در حالی که پیش از ظهر دیروز هر دلار آمریکا در مسکو 63 روبل معامله شد. روبل از آغاز امسال تا کنون بیش از 50% از ارزش خود را از دست داده است. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه به دلیل مداخلاتش در اوکراین و همچنین کاهش بهای نفت دلایل سقوط ارزش روبل هستند. و سازمان ملل متحد میگوید از آغاز ناآرامی‌ها در اوکراین از اواسط ماه آوریل 8 ماه پیش تا کنون بیش از 4700 نفر در این کشور کشته شدند. برای اساس این گزارش بیش از 10000 تن نیز طی این مدت زخمی شدند. و اما یک گزارش علمی، بیماری ELS که به بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبط است و می‌تواند به فلج مرکزی ختم شود، این روزها در ایران بیشتر شده است. برخی مسئولان می‌گویند آمار دقیقی از این بیماری در ایران در دست نیست، اما در دو سال گذشته بیشتر شناخته و دیده شده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر می‌گوید دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در کشور شناسایی شدند. بیماری که شاید بتوان برایش معادل تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی را پیدا کرد. علی داوودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی می‌شود وجود ندارد، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری را دارند به مرکز درمانی افزایش یافته است. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتی است که باعث تخریب پیش‌رونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی، مغز و نخاع و دستگاه عصبی محیطی می‌شود. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد.
بیماران ALS قطعاً مرارت زیادی رو دارید تحمل می‌کنید، ولی
یک بیماری کمتر شناخته شده که به گفته دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس، به دو دلیل در حال افزایش است.
یه بیماریه که بافت سفید مغز رو میگیره. سه عامل باید بگیم داره. یکی عامل ژنتیک و ایمونولوژیه، یکی محیطیه، یعنی آلودگی هوا. چون آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که بر علیه ماهواره‌ای فرستن. که خودشونم در حال مطالعه هست، پارازیت بر علیه ماهواره باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده.
این بیماری که در نهایت میتواند به فلج مرکزی و حرکتی ختم شود، مخصوصا در ماهیچه‌های دست، پا، ساعد، سر و گردن آسیب‌های جدی را وارد میکند. مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر روز دوشنبه گفته است این بیماری در ایران حدود 2 سال پیش مشاهده شده است. نخستین تجمع بیماران ALS در ایران در خرداد ماه سال 92 و همزمان با روز جهانی این بیماری برگزار شده است. گردهمایی که هدف آن تشکیل انجمنی بود تا به مسائل بیماران مبتلا به این بیماری بپردازد. بیماری با داروهای گران قیمت و روند درمانی پرهزینه و آنقدر ناشناخته که بعضی از ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان جهان را بران داشت تا در تابستان 93 مقابل دوربین بایستند و دربارش حرف بزنند و با ریختن سطل آب یخ بر سر خود شاید صدم ثانیه‌ای از این بیماری را تجربه کنند. آنها از مردم خواستند بخشی از اتفاقی باشند که نمایشی یا خیرخواهانه. یادآوری می‌کند بیماری درمان ناپذیر و نچندان آشنای ALS در کنارشان وجود دارد. ALS با علائمی که تقی دادستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 می‌گوید، شبیه MS خانمان برانداز است و دلیل و درمان روشن و مشخصی هم ندارد.
ALS علائمش تقریبا مثل علائم MS است. ضعف عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر از همه است، این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
در کنار هزینه‌های بالای این بیماری، به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکی او، نگهداری از او بسیار دشوار است و خانواده و پرستار شرایط سختی را برای همراهی با او و نگهداریش می‌گذرانند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره بیماری ALS، بیماری که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و به فلج مرکزی ختم میشه، که گفته شده این بیماری در ایران این روزها بیشتر دیده شده. با این گزارش این مجموعه خبری هم به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.